بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در جمعه نورانی شما که برای یک هدف مقدسی و برای جلب رضایت خدا و شادی قلب مقدس بنی عصر ارباهان فدا تشکیل شده شرکت کنند، به امید این که بتونند به عنوان یک فرد کوچک ضعیف و ناتوان خدمتی به اهداف مقدس شما عزیزان داشته باشد. برای مقدمه یک مطلب کوتاهی را عرض می‌کنم که تفصیلش احتیاج به فرصت‌های زیادی داره که از حوصله این جلسه خارجه، فشرده عرض می‌کنم. حرکت هایی که در طول تاریخ انسان انجام گرفته، حرکت هایی که مؤثر بوده در سرنوشت انسان ها، خواه سرنوشت مطلوب و خداپسند و مفید و خواه سرنوشت های نامیمون و نامطلوب، در حال اون چه انجام گرفته به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم. یه دسته کسانی که در اهدافشون و در روشهاشون مسائل معنوی و الهی را مد نظر نداشتند، یا اصلا معتقد نبودند، و یا اگر معتقد بودند دغدغه اونها را نداشت. حرکت هایی که گاهی به نام حرکت های سکولار ازش یاد میشه، در مقابلش حرکتی که مصداق بینش انبیا صلوات الله علیهم اجمعین بودند و اونها ویژگی هایی داشتن در مقابل دیگران کاملا ممتاز بود. بررسی این که هر دسته چه ویژگی هایی داشتند و اینها چه تفاوت هایی در شخصیت بنیانگذارانشون و دستاندرکارانشون داشته، چه تأثیری در اهدافشون و چه تأثیری در روش هاشون و نهایتاً در رفتارشون، بحث های طولانی می طلبد. یه وقتی چند سال پیش یه بحث های مختصری در این زمینه در نماز جمعه تهران انجام گرفت. خود بندم فراموش کرده بودم که چی رو گفتم و اینها، حالا که دیگه پیر شدم به طریق اولا. در حال یادم است که انچه مباحثی فی الجمله انجام گرفت و چاپ شد به نام یک انقلاب اسلامی، جهشی در تحولات سیاسی تاریخ. به طور کلی این حرکت های اجتماعی سه نهر مقدمه داره لااقل که به ترتیب این مقدمات باید فراهم بشه تا اون حرکت انجام میگیره. یه حرکت، یک مقدماتی که میشه نشانه اون را بینش ها قرار داد. یعنی کسانی که میخوان یه حرکتی انجام بدن، این نگرشی به خودشون، جامعهشون، عالم هستی دارند، خودشان در یه جایگاهی میبینند، به یه صورتی تعریف میکنند، شرایط محیطشون را جوری میشناسند، تعریف میکنند، حالا یا درست یا نادرست، بالاخره بینش هاییست، نگاه های مختلفیست که به هستی دارن. میشه گفت جهانبینی طبق بعضی اصطلاحات. این بینش ها گاهی آگاهانه و نوشته شده و مدون هست، میگن که ما بر اساس این بینش ها این کار را انجام میدیم. گاهی هم هست چندون آگاهانه نیست، حرکت های انجام میدن که وقتی تحلیل میشه به دست میاد که مبتنی بر این بینش ها بوده، ولو اینکه خودشون توجه کامل بهش نداشتن. بله اگه کسی میپرسید میتونستن جواب بدن. همون فرقی که بین شناخت های آگاهانه و نیمه آگاهانه و آگاهانه هست. این یه دسته از مقدماتی. کسانی که حرکت هاشون بر اساس بینش های مادی بوده، خودشون را همین بدن جسمانی می دونستن، عالم را همین عالم محسوس می دونستن، پیدایش عالم را غالبا بر اساس یک اتفاقی می دونستن که یک انفجاری در یک توده ماده پیدا شده و بدون اینکه نقشه ای در کار ساختن این عالم باشه، خود به خود ستارگانی پدید آمده و بعد اثر اتفاقات پیدروی زمینی به وجود آمده و زمین آماده پیدایش حیات شده و در میان حیات ها گیاه و بعد حیوان و بعد انسان و یکی، اینا همش اتفاقاتی است پشتر هم افتاده، نقشه ای در کار نبوده، هدفی هم در کار نیست، با هم محصول این اتفاقاتی است که در طول میلیاردها سال که هیچ کس تاریخش رو نمیدونه ما محصول این اتفاقات هستیم. این بینش در مقابل یه بینشی که انبیا میگن خدای حکیمی بر اساس حکمت بالغش عالم را آفرید، بعد تدبیر این عالم ساعت به ساعت و لحظه به لحظه تحت اراده اوست و در میان اینها یک موجودی که کاملتر از همه است و برای هدف مهمتری اون را انتخاب کرد به نام انسان. انسان از همه اون موجودات شریفتر است، برای آفرینش هدف والایی در نظر گرفته شده که هیچ موجود دیگری توان رسیدن به اون هدف را نداره. این دسته دوم هست که خودشون را به عالم را طوری میشناسن که هدفدار است، بر اساس حکمتی آفریده شده، برنامه ای در کار بوده و نهایتا هم حساب و کتابی در کار خواهد بود. دسته دوم از مقدمات که در افعال اختیاری من جمله فعالیت های اجتماعی و حرکت های مؤثر در تاریخ تأثیر داشته، ارزش هاست. یعنی بعد از این که آدم یک شناختی از خودش و از عالم و شرایط موجود و گذشته و حال آینده پیدا کرد، تصوری داشت، یه سلسله باید و نباید ها، خوب و بد ها اینا بهش دل می‌بنده، معتقد میشه چه چیزهای خوبه باید انجام داد، چه چیزهای بد است نباید انجام داد. این چیزهاییست که همه ما می‌دونیم حالا منشأ چی است. بحث فلسفه اخلاق و ارزش هاست که اصلا این ارزش ها چه مفاهیمی هستند، چگونه به وجود میان، چگونه شکل میگیرند، اون کار چنین جلسه ای نیست، کار مثل بنده ای هم نیست. به هر حال ارزش هایی برای اشخاصی مطرح میشه. در عالم میبینیم هر جمعیتی، هر قومی، به هر زبانی باشند، با هر نژادی، با هر قومیتی، ملیتی، یه سلسله ارزش ها رو برای خودشون قائل هستن، دلی بهش میبندن، سعی میکنن اینها خدشه‌دار نشه. در مقابلش هم یه ارزش های منفی است که ازش اعتراض میکنن. شاید اون چه سرادیتر از همه باشه، انسان ها همه عدل را خیلی ارزش مقدسی میدن. شاید هیچ ملتی نباشه که میگه عدالت چیزی بدیست، در مقابلش ظلم خیلی بده. شاید هیچ انسان عاقل سالمی که یادشه که بگه ظلم خوبه. ممکنه یک رفتارهایی را گاهی در یک شرایطی تجویز کنند که کسانی اون را مثال ظلم بدانند، اما عنوان ظلم را، یعنی حق دیگران را ضایع کردن، تجاوز کردن به حقوق دیگران، این را هیچ کسی که انسان عاقلی خوب نمیدونه. برای این سلسله ارزش های بعضی اونقدر وسیع است که همه انسان ها میپذیرن، بعضی های مقداری محدودتره تا میرسه به یک ارزش های محدودی که در خرد فرهنگ ها دیده میشه. ارزش های خاصی است، کسانی که اهل نژاد خاصی هستند، در یک اقلیم خاصی زندگی میکنن، یک ارزش های برای خودشون قائل است. نمونه شما در کشور خودمون در میان اقوام مختلف دارید. در حال دسته دوم از چیزهایی که مؤثر است در رفتارهای اجتماعی ارزش هاست. اول بینش ها، دوم ارزش ها. بر اساس پذیرفتن این ارزش ها روش هایی برای تحقق اون اهداف شکل میگیرد. وقتی بنا شد بعضی کارها رو خوب بدونند، بعضی کارها رو بد، سعی میکنند روش هایی برای رسیدن به اهدافشون انتخاب کنند که در فرهنگ خودشون و نظام ارزشیشون خوب باشه، ارزش مثبتی. منتها چون مصادیق این خوبیت ها در جوامع مختلف هست، گاهی اختلاف میشه که این کار خوب است یا بد. طبق یک نظام ارزشی خوبه، نظام ارزش دیگری اون را خوب نمیدونه. این یکی از عوامل اختلافه. البته عامل مهمتری هم هست که شاید بعداً اشاره کنم. این دو دسته از عوامل، اول بینش ها، بعد ارزش ها، سومیش روش هاست. چه روشی انتخاب بشه؟ روشی که متناسب با اون ارزش ها باشه. چه ارزش هایی رو باید پذیرفت؟ ارزش هایی که متناسب با اون بینش ها باشه. نقش اساسی را بینش ها داره. تفاوت اصلی حرکت انبیا با همه انسان های دیگه در همین نقطه نهفته است که اونها عالم رو چگونه می دیدند، چه بینشی نسبت به هستی و انسان داشتند. اشاره کردم که ماده گرایان یا کسایی که عملا سکولار بودند، توجهی به مسائل معنوی نداشتند، اونها فقط دنبال لذت‌های مادی هستند، برای خودشون هستی غیر از همین بدن قائل نیستن، بعدش هم حیات دیگری بعد از موت خرافی میدونن و موت تموم شد دیگه، انهی لا حیاتون دنیا نموت و نه حیات دیگه، کیپ زنده نمیشه بعد از دن. عالم رو هم همین عالم مادی میدونن که میبینیم دیگه، خدا و فرشتگان و وحی و چیزهای از این قبیل، این آقای مفاهیم ادبی میدونن. حالا خیلی بیادبانه ما صحبت کنیم، شاعرانه است. خب شعرا خیلی شعرها میگن، این مفاهیمی رو به کار میبرن، همه هم میدونن اصلی نداریم، اما دل برمینا خوش میکنن. ولی ماه را میبینن با اینکه یه جسم عرض کنم که خودش جلس تاریکیست، چیز نامطلوبی هست، خیلی نه همواری داره نه صفایی داره، اونایی که رفتن میگن. ولی ما از دور که ببینیم خیال میکنیم این زیباترین چیزیست که در عالم وجود داره. چهره محبوب ها را به ماه تشبیه میکنند، از بس ماه را زیبا میدونند. در آخر اینا مثال شاعرانه ایست. یا یکی کسی رو بخواد بگن خیلی زیباست، میگن کمرباری که کمرش مثل مو میماند، دهنش غنچه است مثل نقطه میماند. همه میدونن اینا دروغه، اما خب یه الفاظ زیبایی است، خوششون میاد اینجوری سخن میگن. یه کسانی هم درباره خدا و فرشتگان اینا، پس به همین جور چیزاست. حالا خیلی هنر کنیم فرشتگان میگیم یعنی قوای عالم، قوایی در عالم مؤثر هست، نیروهایی در عالم مؤثر هست، اینا اسمش بذارید ملائکه فرشتگان، نیروی گریز از مرکز مثلا، نیروی جاذبه، حد اکثر ایناست. اما این موجود زیشعوری که تسبیح خدا میگه، از تسبیح خدا لذت میبره، خسته نمیشه، اینا شاعرانه است. این تفکر مادی است. انبیا درست نقطه مقابل اینا، یعنی حقیقت اصیل ذات مقدس حق تعالی است که دارای کمال و جمال بی نهایت است. هیچ موجودی غیر از خودش اون کمال و جمال او رو نمیتونه درک بکنه و همه عالم هستی یک پرتوی از اون جمال بی‌نهایت اوست. انما امرو ادا اراد شیم ان یقول له کن، به جهان گفت کن باش، همین شد. نه زحمتی براش داره کاری انجام میدیم، نه نقصی درش کرد، نه احتیاجی به کسی داریم. انسان هم همین جسم مادی نیست، این جسم مادی یک ابزاری است برای روح انسانی. اساس این روح انسان اون نفخت و فیه من روحی است که وقتی اون تحقق پیدا کرد خدا به فرشتگان فرمود قول او ساجدین. تا اون روح در بدن دمیده نشده بود این بدن لیاقت سجده ملائکه را نداشت. و این روح باقی میماند و بار دیگر بعد از این مرگ دنیوی در عالم آخرت زنده میشه، تعلق میگیره به بدن و تا بی نهایت دوام خواهد داشت. خالدین فیها ابدا، یا در بهشت یا در دوزخ. این یه بینشی است. نقطه مقابل اون بینشی است که انسان همین است و بعد از مرگ هم همیشه تموم میشه. خب بر اساس این بینش ارزش ها بسیار تفاوت میکنه. طبق اون بینش هرچی باعث میشد که بدن رشد بکنه، زیبا بشه بدن، حالا از هر راهی، از هر وسیله، مال هر کسی باشه مهم نیست، این بدن رشد بکنه، توان داشته باشه، سالم باشه، زیبا باشه، جوانیش حفظ بشه، هرچی بیشتر عمرش طول، هرچی بیشتر طولانی در همینه دیگه، ارزشی بالاتر از این نیست. اما طبق این بینش همه اونها مقدمه است. اگر اصالتا بهش نکنید، نگاه کنید، یک بازیچه نیست. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اسباب بازی است، اعتبارات دروغی است. امروز رئیس میشه، مرعوس میشه، چی شد مثلا دو تا کلمه ای کسی نوشت اونجا امضا کرد شد رئیس، فردا معزولید شما، تموم شد. بازی چه سرگرمی است. اگر همه اینا وسیله شد برای تکامل روح، همه اینا در سایه ارزش روح ارزش پیدا میکنه، ارزش هم تابع اون ارزش هاست و الا خودش ارزشی نداره، قابل این نیست، جز سرگرمی و اطراف وقت چیزی نمیشه. و بعضی از فیلسوفانی که بدبین هستن تصریح کردن که اگه آدم فکر کنه سختی ها و خوشی های دنیا رو با هم بسنجه، عاقلانه اینه که خودکشی کنه. چیزی تو دنیا گیره آتون در مقابل این همه غصه ای که میخوره، زحمتی که میکشه. وقتی جمع و خرج رو جمع جبری میبندیم، در آیندش صفره یا زیر صفر. بهتر اینه که از اول آدم خودکشی کنه، خودش راحت. بعضی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین بود. قرآن میگه نه، اگر این مقدمه بود بسیار ارزشمند. یه دوای تلخی که شما همینجوری بخواد استفاده که به هر قیمتی بگن این دوا رو میل کنید، تلخ و بدبو و بدمزه، حاضر نمیشین استفاده کنید. اما اگه بدونید سلامتیتون مرهون همین داروست، یا باید جراحی کنید یه عضو بدنتون از دست بدید، سختیش هم تحمل کنید تا زنده بمانید. دست همون جراح هم رو میبوسید، التماسش هم میکنید زودتر انجام میدید. چیزی که فی حد نفسه نامطلوب بود، تلخ بود، زهر بود، اما وقتی وسیله ایست تا یک سعادتی خوشبختی ارزشمند میشه. بله این دنیا که به خودش نگاه کنیم اسباب بازی و سرگرمی است، لعب و لهو، اما اگر وسیله شد برای کسب مقامات آخرت، در پرتو اونها ارزشش قابل حساب نیست. یک لحظه شو نباید از دست داد. فرصت یک یا الله گفتنش به همه عالم می‌ارزه. این یه بینشه. این در سطح بینش تفاوت راه انبیاست با راه مخالفین. ارزش ها به تبع اون بینش این ارزش ها پیدا میشه. به طور کلی چی خوبه؟ انبیا میگن این انسان که آفریده شده حکمتی در آفریدشش بوده، کاملترین موجودات است. این آفریده شده تا در جوار خدا اندالله زندگی کنه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جوار خدا یعنی همسایه خدا. همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. همسر فرعون بود، گفت خدایا برای من یه خونه پلو خودت بساز، همت رو ببین. میخواد بره نزد خدا، میخواد به اون نزدیک بشه. به این شده نیست. راه چیه؟ مسئله سوم بعد از اینکه ارزش ها تا این شد، روش ها چیه؟ اونم به طور کلی در یک کلمه همانیست که خدای متعال به وسیله انبیا در دسترس بشر قرار میده. راه دین، کاملترینش دین مقدس اسلام است که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این یه مقدم. یه مقدم دیگه هم که دنبال این هست عرض بکنم، سعی میکنم کوتاه عرض کنم، ولی برها پیره مرده وقتی سرخشون گرم میشه زود از صحبت کردن دست بر نمیدونن. مقدمه دوم اینه که این آدمیزادایی که خلق شدن با این امکانات، با این استعدادها، با این سرمایه های فطری و خدادادی که بهشون داده، همه کمالاتشون یک شرط داریم و اون است که با اختیار خودشون به دست بیارن. اگه کسی را افسار ببندن سرش ببرن اینجا تو مسجد، مسجد رفتن ثواب داره، اما کسی به زور بکشوننش بیارنش اینجا فایده نداره. یک کسی هم مجبورش کنن گناهی داره، اونم خوابی نداره. چیزی که اختیار نداشت گناهی هم نداره، به اون آخذه نیست. هم ترقیش و هم انحطاطش در گروه انتخاب و اختیار خودش. این از که خدای متعال در این عالم شرایطی فراهم کرده که دائما برای افراد زمینه های مختلف برای انتخاب فراهم بشه. برای هر فردی از میلیاردها انسانی که روی زمین زندگی میکنه، هر لحظه‌ای، هر ساعتی شرایطی پیش میاد که زمینه یک کار جدیدی، انتخاب جدیدی برش فراهم بشه. این یکی از بزرگترین حکمت‌های الهی و نمادهای قدرت الهی است که چه دستگاهی راه انداخته که هر لحظه‌ای برای هر کسی شرایط خاصی برای انتخاب فراهم میشه، تکلیف جدیدی برایش مطرح میشه. اسم این در فرهنگ اسلامی امتحانه. لیبلو بعضکم به بعض، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و رفع بعضكم بعض فوق بعض درجات لیبلغکم فیما آتاکم و الى آخر. یعنی هر لحظه شرایط جدیدی برای افراد فراهم میشه تا کار جدیدی بکنن، تا نتیجه جدیدی داشته باشه، یا نتیجه ترقی یا تنزل، دستگی به انتخاب خود. این است که در تعالیم انبیا هم راه انتخاب به کلی مسدود نمیشه، همیشه شرایطی فراهم میشه که راه گریز داشته باشن افراد. اینجور نباشه که هر کسی مجبور باشه. خود قرآن میفرماید از به شما پیشنهاد میکنند که یک معجزه ای نشانشون بدی که اینا یقین کنند که تو از طرف خدایی. ما اگه میخواستیم یه معجزه ای به دست تو به وجود میآوردیم، فضلت اعناقهم لها خاضعین، کاری میکردیم که نتونن خلافش عمل کنن، مجبور بشن تسلیم بشن. اما نمیخوان با اینجوری بشن، این همون افساره، ماهی انسان نیستن اینا. انسان باید خودش بخواد و انتخاب کنه. اینا که هیچ معجزه ای از پیغمبران به صورتی نبود که مردم مجبور بشن تسلیم بشن. آخرش یه راهی میگفتن این سحر است، چشم‌بندیه، نمیدونم چنینه، چرا یه چیزی برای فرارشون باقی میمون. پس این اختلاف در بینش، در ارزش و در روش راه انبیا را از راه دیگران ممتاز میدونه. نکته مقدمه دوم اینا میگفتن، یادم رفت درست عنوان کنم. مقدمه دوم اینه که آدمیزادا در سایه این قدرتی که برای انتخاب دارن همه حرف انبیا را درست قبول نمی کنن. بعضی ها می شنون، می فهمن، می دونن هم درست می گن، زیر بار نمی کنن. فرعون بعد از اینکه اون معجزات حضرت موسی را دید، گفت خب حالا من بریم تحقیق کنم، فعلا یه برجی میگم بسازن برن بالای آسمون ها ببینم خدا را میتونم پیدا میکنم یا نه. حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، لقد علمت. با دو ابزار تاکید حضرت موسی فرمود یقینا تو میدونی که اینا معجزات خدا به دست من نازل کرده، کار خداست، اما نمیخوای زیر بار بیاری. گفت ما علمت لکم اله غیری، یا ما علمت لکم من اله غیری، یادم نیست آیه اصلی. گفت من هیچ خدای دیگه نمیشناسم، شک دارم. یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، اسباب از سماوات و الارض، یک کاخی، یک برج بلندی بساز، من برم تو آسمون ها ببینم اینی که میگه موسی در آسمون ها خدا هست اینا راست میگه یا نه. ما علم ما خدای دیگری نمیشه. در حالی که موسی صریحا فرمود لقد علمت، خیلی ها میدونن نمیخوان، یعنی یه دلبستگی هایی به یه چیزایی دارن که اگه بخوام به اون خواسته هاشون عمل کنم بهش نمیرسن، میذارن زیر عیساش. آن گفتم میذارن زیر عیساش این مثال یزدیه، نمیدونم شما شنیدید یا نه. میگن یه نفر یه کشیش مسیحی اومده بود بین مسلمان ها و تبلیغ مسیحیت میکرد، یه آدم بی سوادی گفت من میرم جوابش رو میدم. گفتم بابا این آدم درس خونده، این ملایی، تو بی سوادی چجور میتونی؟ گفت حالا شما بذار ببینید. جلسه درست کردن، گفت مناظره میکنیم با این. کشیش مسیحی گفت که خب شما مسلمان ها حضرت عیسی را قبول دارید، قرآن میگه عیسی روح الله هست، چنین چنان کنان، خب پس روح حضرت عیسی مشترک بین ما و شماست، اما ما محمد شما را قبول نداریم. شما حرف ما رو قبول کردی اما ما حرف شما قبول کردیم. اون بیسواده گفت که کدوم عیسی؟ گفت که همین عیسی که چه عیسی؟ ما عیسی نمیشناسیم، اصلا عیسی وجود نداشته. و خود شما ناخه ما اصلا اینکه عیسی قبول ندارم. من دیگه حرفی نتونست بزنیم، همه حرفاش همین بود که شما عیسی را قبول دارید ما قبول نداریم. او اصلا عیسی نبوده. بیرون اومد گفتن چیکار کردی؟ گفت زدم زیر عیساش. زدم زیر دیگه مسئله رو پاک کرد صورت رسانی. ولی همه اینجور نیستن. بعضی ها اختلافاتی که بینش پیدا میشه مال جهد. حالا جهد که میگم نترسید، بالاخره عالمان بزرگ هم اعتراف میکنن به جهد. وقتی میگن فیه تأملان یعنی نمیدونم، میگن میدونست که صاف فتوا میدونم. جهد خیلی چیز عجیبی نیست. همه ما کمامیش جهلی داریم. و ما اوتیتم من علم الا قلیلا، علم کمه و الا جهل خیلی زیادی. بعضی ها روی جهل واقعا نتونستن بفهمن حقیقت چی. حالا یا کوتاهی کردن یا نکردن. اگه کوتاهی کردن اون جهلشون قبول نیست، معذور نخواهند. گفتن میخواستید بری تحقیق، اما اگه تحقیقم کرد در حدی که توان داشت پوشش کرد و نفهمید، معذور، مستظر هست، معذور. این یه جور اختلافه. اختلافیست در تشخیص پیدا میشه، نمیتونن تشخیص بدن. دلایلم بررسی میکنن، تلاشم میکنن، بحثم میکنن، ولی حل نمیشه، بالاخره مطمئن نمیشه. ولی بعضی اختلافات اینجور نیست. و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم. قرآن در آیات متعددی میفرماید اختلاف در دین همیشه عالما آمدن بوده، روی اشتباه هم. و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. البته اونایی که بنیانگذار یک دینی و مذهبی بودن، ولی خب عوام، خب چرا زیاد پیدا میشه که قصد عمدی هم نداشتن، حسن زن نداشتن، به یک کسی یه چیز را پیشنهاد کردن هم پذیرفتن. بعضی فرقه ها هستن چیزایی دیگر، بعضی هم خوش میرن دستشون هم میبوسن قبول میکنن اینا نه. اما اونایی که خودشون یه فرقه رو ایجاد میکنن، اونا قرآن میفهمن همه اینا آگاهانه است، دانستن که کار باطلیست و انجام دادن برای منافعشون، برای تسلط، برای برتری طلبی، برای اینکه برای خودشون موقعیتی در جامعه دست و پا بکنن. دین جدیدی، مذهب جدید، اختلاف در دین به نص قرآن، به نص آیات متعدد از قرآن همیشه از روی بغی بوده، برای برتری طلبی و تسلط و تجاوز به حقوق دیگران. این نکته را باید بدونیم که همه اختلافات اینا معذور نیست. اون اختلافاتی که عمدی نباشه، تحقیق درش شده باشه، تحقیقات به نتیجه مطلوبی که نتیجه عاقلانه‌ای که عقل پذیرفتنی باشه، خدا اونا بپذیره به عنوان یک عضو، نرسیدن بهش، راه های مختلف انتخاب کردن، اگر با این شرایط باشه معذورن. این جریانی است که در طول تاریخ همواره تکرار شده. حالا قبل از پیغمبر اسلام ما درست اطلاعات زیادی نداریم، هرچند اطلاع داریم اطلاعات موثقمون از خود قرآن، ولی از تواریخ دیگه چندون اعتمادی نداریم به نقلاش. اما تاریخ اسلام برامون خیلی نقطه های روشن داریم. هم از قرآن استفاده میشه، هم از روایات که در مواردی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامی را از طرف خدا برای مردم آورد و به قدر کافی به اندازه ای که حجت را تمام کند دلیل براش آورد، روشن حجت تمام شده. اما کسانی نپذیرند. آیه قرآن نازل شد درش تشکیل کرده، اونقدر در کتابهای سایر فرقه های اسلام غیر از شیعه مواردی ذکر شده که آیه نازل شد، پیغمبر برای مردم خون حکمی را بیان کرد، خیلی نزدیک نزدیکای پیغمبر نپذیرفتن. یکیش را اشاره میکنم، ایام حج است. در جاهلیت مرسوم بود که عمره و حج را با هم به جا می‌آوردند. عمره را که تمام می‌کردند همونطور لباس احرام بود تا ایام حج فرا می‌رسید و اعمال حجشون هم انجام می‌دادند، بعد از احرام خارج می‌شد. در اسلام آیه ای نازل شد که شما وقتی اعمال عمره را تمام کردید شما می‌تونید از لباس از احرام خارج بشید و تا ایام حج، تا موقع ایام حج قرار نرسیده شما میتونید از محرمات احرام استفاده کنید، میتونید با همسرتون نزدیک باشید، مسائل دیگری صید و شکار و چیزهای دیگری که هست بالاخره اینا برای شما در فاصله عمره و حج جایزه. آیه رو وقتی خوندن مردم گفتن که شما از احرام عمره خارج بشید و برید استفاده کنید از نعمت‌های خدا تا ایام حج برسید، یکی از بزرگان اومد پیش پیغمبر گفت که آیا ما لبیک بگیم برای احرام، من ترجمه فارسیش نکنم، و فرجنا یقطر منیان، در حالی که هنوز جنوب هستیم و ماده جنوب کننده از ما ریزش میکنه، بعد بریم دوره احرام حج ببندیم؟ یعنی ما حق داریم بین عمره و حج بریم جنوب بشیم رو از رای حلال؟ این به حج نمیسازیم. پیغمبر آیه قرآن میخوند، اون کسی که شخص محترمی هم بود اومد گفت چجور ما بریم با همسرانمون نزدیک بشیم در حالی که به فرجنا یقطر منیان؟ این تو کتابای دیگران نقل شده، تو کتاب شیعه نیست. بالاخره کسانی اینجوری بودن، ایمانشون یه خود پاسنگ می بود، می گفتن ما قبول داریم هرچی بگید، اما عملا اینجوری بود. اینجور آدم ها کم نبودن، مراتبی هم داشت. از کسی که در بست هرچی پیغمبر و امام بفرماد بگه رو چش، اون صحابی امام صادق عرض کرد آقا اگه یک اناری را یا سیبی را شما نصف کنید بگید این نصفش حلال است این نصفش حرام، من شکل می کنم. یه دونه سیب از درخت ببرید بگید این نصفش حرام است این نصفش حلال، میدونم شما دروغ نمیگید، حرفی میزنید صحیح. یک ایمان اینجوریست، یه ایمان هم اینجوری که آیه نازل شده آیهش هم میخونه برش، این چجور میشه آدم؟ آن نمونه ها زیاد داره و بالاخره این کارهایی که خود بنده و جنابانی میکنید، آیا انشالله هیچ کدوم از شما اهل گناه نباشید؟ اون بنده گناه کردم، وقتی گناه میکنم میگم پیغمبر دروغ گفته، مثلا نگاه به نامحرم جایزه؟ میدونم حرام، ولی خب گاهی هم شیطان گولم میزنه نگاه میکنم. مثلا من نوعی عرض کنم، خب این چجوره؟ کسانی پیدا شدن از همون صدر اسلام گفتن اگر کسی مرتکب کبیره بشه کافره، نمیشه. پیغمبر میگه این کار حرام است، گناهی کبیره است. او بگه هم تو پیغمبری تو قبول دارم، هم حرفتو گوش نمیدم، نمیشه. اساس فکر خوارج این بود، گفتن اگر کسی مرتکب گناهی کبیره بشه از دین خارج. و فتوای قتل علی را دادن بر همین اساس، گفتن او حکمیت را قبول کرد، حکمیت خلاف قرآنه، ما در قرآن نداریم حکمیت، این خلاف قرآن را قبول کرده، پس این خونش را دارد. ما شیعیان اینجور معتقد نیستیم، ولی به هر حال ارتکاب گناه نشانه ضعف ایمانه، مخصوصا اگه مکرر بشی، گناهان کبیره باشی، اینا نشانه ضعفی. خطر مهمش اینه که این گناهان وقتی متراکم شد و هی ایمان روز به روز ضعیف‌تر میشه، یه وقتی ایمان میتره، ثم نکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بهم، کمک کمک کاری گناه اینجا میشه. دفعه اول دارم کافر نمیشه، اما ممکنه برسه به اینجا. و قرآن کسا از کسانی یاد میکنه با خصوصیات که میگه اینا به مقامات عالی معنوی رسیدن. ما چیزهایی به اونا دادیم که به انبیا میدادیم، لکنه اخلد الی الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب. کسی که مستجاب الدعوه بود، بعضی اوصافی داشت که بخصوص انبیا بود، در دیگران آدم عادی پیدا نمیشد، ولی علاقه به دنیا، به مال و مقام، به تیترها، به عناوین، به ریاست، کارشو به اونجا رسون که قرآن میگه فمثله کمثل الکلب، این مثل سگ شد. همون که در روایات اسمش برده شده بلعم باور، یعنی آدمیزاد یه همچو زمینه ای درش هست. اگه گناه متراکم شد، کمک کمک ایمان ضعیف میشه، به اونجا میرسه. در طول تاریخ اسلام از بعد از رحلات پیغمبر اکرم تا به حال، ما این نوسانات در افراد زیاد زمانهای قدیم که نبودیم، چیزایی هم که نقل شده که حالا دنبالش نبودیم یا دونی نقل متواتر نبوده، اما زمانی که خودمون دیدیم، این دوران انقلاب رو که هستن هم سن و سالای بنده در مجلس که دیدن، در بعضی افراد چه تحولاتی پیدا شد. تحولاتی که به نظر من برای خودشون هم باور کردنی نبود. یعنی اگه یه روز بهش میگفتن تو براز چنین بشی، ابدا محاله، اگه میشه با. اما شدن. برای بنده و جنابانی هم امکان این تحولات وجود داره، ما استثنا نیستیم. ما هم باید نگران آیندهمون باشیم که آیا لذات دنیا، ریاست دنیا، شهوت‌های دنیا، حسن و مقام‌ها، پول‌ها، ذخیره‌های بانک‌های خارجی، سهام کارخانجات، مقادیر زیادی زمین‌هایی که به عناوین مختلف احیا شده و الان در اختیار ماست، اینا مانع میشه از این که وظیفه‌مون رو انجام بدیم یا نه؟ این امتحان برای همه هست، هیچ تعارف هم نداره، استثناء هم نداره. این تحولات بوده در زمان ما. از زمان دوره مشروطیت تا به حال تحولات زیادی بوده. بله با این سنم چند تا از این تحولات رو خودم شاهدش بودم. بعضی اشخاص هم میبینم که در مجلس تشریف دارن که در بعضی جاها شخصا حضور جدی و مؤثر داشتن. اما نمیدونم بعدش فردا چی بشه. ما ادعامون اینه، یا لااقل تصور من از مستمعین عزیزی که به این نام خودشون نامگذاری کردن، تصورم اینه که اینا کسانی هستند میخوان خودشون از این سقوط ها، انحراف ها، نوسانات زشت حفظ کنن. نمیخوان اینجوری بشن. اگه بخوان اینجور باشن، شرطش چیه؟ چیکار باید کرد؟ طبق اون مقدمه ای که عرض کردم که یک کاری که ما میخوان ببریم، سه جور مقدمه داره. اسم این مقدمات اسمش اصوله، اصول فکری، اصول ارزشی و اصول روشی. اگر ما بنا گذاشتیم این اصول را دقیقا رعایت کنیم، 99% مسئولیت ما تضمین میشه. البته 1% یه استثنایی برای هیچ کس ازش گریزی نیست جز معصومی. اما اگه از اول امروز میگیم این از فرضا میگیم ناخیر کی گفته؟ خودمون گفتیم بالا میزنیم زیر. امروز دوستان ما اینجور میپسندیدن، اینجور رفتار کردیم، حالا دوستان ما سلیقه شون عوض شده، ما عوض بود. این معناش اینه که طبق ادبیات روز اینه که جامعه ما دو گروه هست، اصولگرا و غیر اصولگرا. اصولگرا یعنی کسانی که اون سه دست مقدمات را باور کردند، بنا گذاشتند، رعایت کردند. اگه گفتن ما ولایت فقیرا قبول داریم، اینا در جان و دل میگن حاضرن تا پای جان هم پای پایداری کنند. اما امروز اینا بگیم آقا یه چیزی گفت، حالا نشنیدید از این صحبت رو باید؟ ما خودمون آقا را به این مقام رسوندیم، حالا به ما باید بریم مطیع اون بشیم؟ پس آقا اون ادعای ولایت فقیه و مسئله اینا کجا رفت؟ خب دیرم شما هم کمک کردید در اینکه ایشون به حقش برسید. خب شما منت دارید سرش؟ اونایی که با پیغمبر بیعت کردن، اونا پیغمبر رو پیغمبر کردن؟ اونایی که با علی بیعت کردن، اونا علی را علی کردن؟ یا افتخار کردن که علی را شناختن، اومدن تبعیت کردن ازش؟ ما باید خدا را شکر بکنیم که اون کسی را به ما شناسان که در زیر این آسمان و روی این زمین کسی شایسته ترین، شایسته تر از او به این مقام سا نداریم. اجازه بدید من چند تا جمله دیگه فرض بکنم و دیگه رفع زحمت کنم. ما این را نعمت خدا میدونیم که این شناخت را به ما داده و عهد میبندیم ما خدا که تا پای جان اطاعت کنیم چون شعاعی از اون ولایتی است که در روز قدیر از طرف خدا برای ما نازل شد. امام فرمود ولایت فقیه ادامه ولایت رسول الله است صلی الله علیه و آله. ولی خب میبینیم همه اینجور نیستن، البته همه کافر نیستن، همه ضد انقلاب هم نیستن، بعضی ها ضعف داره ایمانشون، همون ضعفی که بنده هم دارم، گاهی گناهی میکنم، اونا یه خود بیشتری در مسائل اجتماعی هم این گناه را مرتکب میشه، ضررش به 70 میلیون مسلمان میخوره بخوره، من رئیس باشم ما هرچی بخوره. پس هدف این است از این اجتماعات نه که ما یک بینش آگاهانه ای نسبت به اصول بینشی و باور آگاهانه ای نسبت به ارزش های اسلامی و انقلابی و اعتمادی به روش هایی که امام و جانشین امام به ما ارائه داد بر اساس کتاب و سنت، اینا تقویت کنیم در خود، باور کنیم راه صحیح همین است. انما انی ادعو انما ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعی. این بصیرت رو باید پیدا کنیم، راه همینه. دیگران هر جا کوتاه اومدن همونجا اشتباه کردن، هم دنیای خودشون رو از دست دادن هم آخرتشون رو. اگه ما بخوایم اونجوری نشیم باید مواظب باشیم اصول را بشناسیم، باور کنیم، در عمل پایبند بهش باشیم. و فقنا الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت.